رعایتی خوبی برای کشورهای خودشون ایجاد میکنن. و در اخیرم که کارخانگی شماست، کارخانگی شما رو به شما میگم، بعد در نخست بازم یک تشریح کلی از این سه موضوع مهمی رو که خواندیم و بر شما تشریح میکنم. ببینین ما در درباره قاره اروپا جهیل، بحیره و خلیج رو خواندیم. اینا چگونه هستن؟ جهیل، خلیج و بحیره. حالا ما از شما سوال میکنم که فرق بین جهیل، خلیج و بحیره چی هست؟ که گفتم میتونه هیره؟ بله، این رو همه شما یاد گرفتین. موضوع آسانی بود که خواندیم. بله، حالا من میخوام یک کمی خلاصه برای شما بگم. بازم من قسمی که در اول گفتم در آخرم برای شما میگم. ببینین جهیل آب ساده است که چهار طرفش خشک باشه. خلیج چیست؟ خلیج آب از ابهار یا اقیانوس هاست که به خشک نفوذ کرده باشه و به شکل کاسه‌ای در آمده باشه که آبش ساده است و مردم به زیاتر به خاطر کشتیرانی و ایجاد بندرگاه ها استفاده میکنن. و بحیره چیست؟ بحیره با عنوان آب طبیعی است که از یم از ابهار جدا شده ولی سه طرفش آب است و به خشکی نزدیک شده. این میشه از بخشی بحیره ها. ببینین حالا من شما سوال میکنم که از جهیل ها چی استفاده میشن؟ از جهیل ها چی استفاده صورت میگیرن؟ ببینین از جهیل ها به خاطر پرورش ماهی و جاهای توریستی استفاده میکنن. از خلیج برای چی استفاده میکنن؟ از خلیج به عنوان بندرگاه ها استفاده میکنن. از بحیره چی استفاده میکنن؟ بحیره ها در قاره اروپا، این بحیره ها را با هم دیگه چون که موقعیت خاص جغرافیایی بین ابهار بزرگ داره، اونها را با هم ولی کم خشک هم وجود داره. این با حفر کردن انواع گوناگون کانال ها این بحیره ها رو با هم وصل میکنه که برای راه های آزاد بین المللی راه پیدا کنه و تجارت خود انجام بده. این موقعیت خاص جغرافیایی برای اروپا خیلی زیاد کمک کرده. شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. این بودم از درس امروزی ما و شما. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به مجموع درسی جغرافی ما. امروز قرار است درس دوم از جغرافی سنف نهم را داشته باشیم. امروز قرار است که موضوعات مهمی درباره جغرافی قاره افریقا صحبت کنیم. پس بیاین که با هم درباره قاره افریقا معلومات خود را افزایش بدیم. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست قبل از اینکه ما درس امروزی جلسه امروزی خودش شروع کنیم، یک مرور کوتاه به جلسه قبلی خود داشته باشیم. ببینیم ما سه قاره تا هنوز خواندیم. این قاره چهارم است، خشکی چهارم است. ما قرار است بخوانیم آسیا، اروپا، آمریکا را خواندیم و این چهارمی قاره افریقا است که دیروز درباره قاره افریقا، درباره دریاها و همچنان درباره کوه‌ها و موقعیت قاره افریقا صحبت کردیم. امروز درباره چی‌ها صحبت می‌کنیم؟ امروز قرار است درباره حوزه کانگو صحبت کنیم، جهیل‌ها و بحیره‌هایی که در قاره افریقا هست صحبت کنیم. خب بیاین شروع کنیم. در نخست باره حوزه کانگو میخوانیم که حوزه کانگو چیگونه هستن. حوزه کانگو یک از بزرگترین و مهمترین منطقه در افریقا هست، چون این منطقه در نواحی استوایی قاره افریقا وجود داره و همیشه در اینجا باران میباره، مرطوب است و درخت‌های ها و میوه‌ها و انواع بوته‌ها در اینجا میرای، نباتات که در اینجا میرای هرگز از رشد متوقف نمیشه چون همیشه اینجا بارندگی هست. یعنی که این منطقه سردی نداره، برف نداره، گیاهای وجود داره که به خواب زمستان نمیره، همیشه در حال رشد هستن. بعضی درخت‌هایشان هستن که به حدود 50 متر یا بیشتر از 50 متر هم ارتفاعشان میرسه. و همچنان در حوزه کانگو یک دریاست به نام دریای یا رودخانه کانگو یاد میشه که طولش 4370 کیلومتر میرسه که از شرق زئیر که امی جمهوری دموکرات کانگوی کنونی وجود هست از اونجا سرچشمه میگیره، بعد از او به طرف شمال میره و از طرف شمال به طرف غرب جریان داره و یک جای باریکی به اقیانوس اطلس میرسه. و همچنان حوزه آبگیر کنگو، همه حوزه‌ای که جریان‌های آب‌های کنگو وجود داره و در دریای کنگو در اون قسمت وجود داره، 1.8% از خاک آفریقا را پوشش می‌دهد. یعنی که در این منطقه است که بیشتر مردم آفریقا از این حوزه استفاده می‌کنند، به اینجا کشاورزی می‌کنند، از زندگیشان همه آبی که حوزه کنگو هست تشکیل می‌دهد. در این منطقه بارانی که میبارد، دریایی که جریان داره، نباتاتی که میروید، زندگی مردم های منطقه را نجات داده. و همچنان در اخیر حوزه کنگو یا دریای کنگو آبشارهای طبیعی بسیار زیادی هستند که در اونجا میتونند که برق فابریکه های برق جور کنن و جور کردن و همچنان از کشاورزی هم اونجا استفاده میکنن مردم حوزه کنگو. و همچنان به حوزه کنگو یکی از نسبت به آبش نسبت به رود نیل بیشتر است، ولی مساحتی پایین، مساحتش طولش کم است، ولی آبش نسبت به دریای نیل بیشتر است. بعدی دریای نایجر هست. دریای نایجر که بخوانیم یکی از جمله پرآبترین دریاها در قاره آفریقا هست که از جنوب غرب، از جنوب غربی در قسمت جنوب غربی قاره آفریقا وجود دارد و طولش به هر 4000 کیلومتر میرسه و همچنان طولش نیه از ارتفاعات 4000 کیلومتر سرچشمه میگیره و همچنان یه از شهرهای از کشورهای مالی، نایجریه و خلیج گینه میگذره و بعدا در اقیانوس اطلس میرسه و همچنان در جای مصبی ای دریا که هست نفت خیزی زیاد است، یعنی معادن نفت اونجا زیاد است، مردم اون منطقه نفت از اونجا استخراج میکنن و برای اقتصاد خود استفاده میکنن و همچنان در منطقه پورت و هارکوت در اون مناطق نفت بیشتر متمرکز است و همچنان دلای استفاده دیگه خلیج از دریای نایجریه است که مردم های اون مناطق مثل نایجریه و مالی و مردم های دگینه زندگی میکنن از این رود برای کشاورزی و برای ماهیگیری استفاده میکنن و زندگیشان را پیش میبرن. و بعدی دریای زامبزی است. دریای زامبزی طولش به 2500 کیلومتر از شمال غرب زامبیا سرچشمه میگیره و به طرف جنوب جریان داره و این از مسیری که جریان داره بسیار علفزارهای زیاد را ایجاد کرده و از این پستی ها و بلندی ها میگذره و نباتات جاهای زیاد را سرسبز میکنه و بالاخره در اقیانوس هند میرسه. و ویژگی های این دریایی است که آبشار ویکتوریا یک از مشهورترین آبشارهای جهان و همچنان بزرگترین و زیباترین آبشارهایی که در جهان هست، آبشار ویکتوریا بالای دریای زامبزی در آفریقا وجود داره. تا اونز اگر شنیده باشین آبشار ویکتوریا، آبشار ویکتوریا بالای دریای زامبزی در قاره آفریقا وجود داره. بعد رودی بعدی که میخوانم رود سنگال است. این رود سنگال در آفریقای غربی، در غرب آفریقا از در شرق اقیانوس اطلس قرار داره. طولش به 1200 کیلومتر میرسه و بعدا به اقیانوس ها میرسه. همچنان نقش یه رودخانه است که رطوبت سرسبزی های زیاد داره و مردم که در زمین هایی که اطراف این رود، این دریا هست، حاصل خیزی زیاد داره و همچنان در اطراف خود، در اطراف این دریای سنگال در زمان های قدیم تمدن ها و شهرنشینی های زیاد داره، ولی در فصل بهار این دریا طغیان میکنه، سیلاب های زیاد است، ولی سیلاب هایی که در اینجا اتفاق میفته کدام خسارات زیاد وارد نمیکنه. ایمش از دریای سنگال میرسیم در بخش جهیل های قاره آفریقا. ببین قاره آفریقا دارای جهیل های متعدد زیاد است، خرد و بزرگ و کوچک و زیاد و عمق کم و عمق زیاد، همه اینا زیاد هستند که مشهورترین اونها را یکی جهیل ویکتوریا است که جهیل ویکتوریا در بین تانزانیا و اوگاندا قرار داره و جهیل های مهم دیگه قاره آفریقا تانگانیکا هست، نیاسا، چات، آلبورت و نگامی هستند و نقش از اینا چی؟ نقشی در قاره آفریقا بازی میکنن. یکی این جهیل ها آب آشامیدنی و غذاهای و مردم را تامین میکنه، از او جهیل ها نمک استحصال میشه، پرنده های مهاجر اینجا وقتی که از کشورها و از مناطق مختلف حرکت میکنه، مهاجرت میکنه، در این جهیل ها توقفگاه آنها هستند، این پرنده های مهاجر و همچنان رطوبت ایجاد میکنند که از خشکی جلوگیری کنند و همچنین برای کشاورزی و پمپ‌های آب هم استفاده میشه. پمپ‌های آب یعنی این نولکشی هایی که در خانه ها هستند، همه اینا این جهیل ها آب اونها همه این جهیل ها تامین میکنند و همچنان این جهیل ها بیشتر زیاد در جنوب شرق قاره افریقا وجود داره و باعث سرسبزی این مناطق شده. و بحیره ها، بحیره های قاره افریقا، ببینید در قاره افریقا بحیره های زیادی وجود داره ولی بحیره ها به اندازه قاره اروپا و قاره امریکا نیستن، بحیره ها در اونجا کمتر هستن و استفاده های که از بحیره ها صورت میگره به خاطر عبور مرور کشتی ها هستن، پرنده های مهاجر اینجا میآیند و همچنان حیوانات آبزی در اینجا زندگی میکنن مانند تومسا یا دیگر نوع حیواناتی که ماهی ها و انواع ماهی و تومسا و اسب دریایی، همه حیواناتی که هم در آب زندگی میکنن، ذوحیاتین که ما میگیم، هم در آب و هم در خشکه و حیوانات آبی در این مناطق زندگی میکنن و مردم این مناطق ماهیگیری میکنن و زندگی خود پیش میبرم که بحیره ها در نقش خوبی در اقتصاد قاره افریقا بازی میکنن. و همچنان در ادامه بحیره ها بخوانیم، در شمال افریقا بحیره مدیترانه یک از بزرگترین بحیره های در جهان است که بین قاره افریقا، آسیا و اروپا موقعیت داره و مساحت این بحیره به 2,966,000 کیلومتر مربع و عمقش به 4,330 متر میرسه و ارتباطات چه قسمی است؟ ارتباطات یعنی که بحیره مدیترانه از کجا محصور شده و با چی ها محصور شده. یکیش از جنوب شرق با کانال سوئز به بحیره سرخ متصل است و دیگرش از غرب با آبنای جبل طارق به اقیانوس اطلس متصل است و همچنان این بحیره به عنوان بحیره تجارتی در کشورهای اطراف است که بیشتر از کشورهای جهان، کشورهای آفریقایی و جهان و اروپایی و امریکایی دمی توسط دمی بحیره تجارتشانه، تجارت آبی شانه یا ترانسپورت آبی شانه انجام میدن. و بحیره سرخ یا بحیره احمر است که در شمال افریقا واقع شده و از بحیره سرخ و بحیره مدیترانه با کانال سوئز با یکدیگر وصل هستند و همچنان از جنوب شرق بحیره سرخ با آبنای باب المندب به خلیج عدن وصل هستند. و ویژگی هایش بحیره سرخ است به مساحتش به 4,338,000 کیلومتر مربع میرسه، آبش شور است، قابل نوشیدن نیست و به خاطر که آبش در حال تبخیر است، به خاطر که در اطراف بحیره احمر یا بحیره سرخ اونجا زیاد صحرا است که صحرا بسیار گرم است، بالای دریا بحیره تاثیر داره و آبش تبخیر میشه. و کانال سوئز بخوانیم، کانال سوئز توسط یک مهندس یا انجینیر فرانسوی فریداند دولیسیپیس طرحش ایجاد شد که خود یک دانشمند، یک انجینیر بود که طرح اولیه کانال سوئز را ایجاد کرد و این کانال سوئز را ساختن. این کانال در سال 1856 میلادی شروع شد و در سال 1869 به پایان رسید. به مدتی چند سال میشه؟ به تقریبا به مدت 13 سال کار از ادامه پیدا کرد. به مدت 13 سال این کانال را جور کردن و از استفاده میکنن و در بخش مدیریتش و برای ساختش یک شرکت بین المللی فرانسه و انگلستان و بعضی کشورهای دیگه اینا با هم یک جای شدن و این کانال سوئز را ایجاد کردن. و مشخصاتش اگه بگیم که طول این کانال 161 کیلومتر هست، عرضش 60 متر است و عمقش هم 12 متر و ظرفیتش کشتی هایی که وزنشان یا بارشان به اندازه 60,000 تن برسه از این کانال عبور کرده میتونم، از این بیشتر اگه باشه نمیتونم چون که اون 12 متر است، بیشتر نیست، به این دلیل نمیتونم که آب زیاد عبور کنه. و تجارت 80% تبادل کالاها بین آسیا و اروپا از این کانال انجام میشه، یعنی که 15% تجارت جهان از زمین کانال سوئز میشه. اگر بین آسیا و اروپا اگر در نظر بگیریم 80% میشه، ولی اگر در کل جهان در نظر بگیریم 15% تجارت جهان از این منطقه صورت میگیره و همچنان موقعیتش در کانال سوئز در مصر قرار داره و در سال 1956 از سوی دولتی از طرف دولت مصر به عنوان یک منحال کانالی ملی اعلان شد. ببینید کانال سوئیس یک کانال است، یعنی شکل ساده تر اگر شما تشریح کنم، یک بحیره ای طرف وجود داره، یک بحیره ای طرف وجود داره، ولی اینها به یک دیگرشون هیچ راهی نداره. یک کانال سوئیس یک اگر به زبان خود ما بگیم یک جوی ایجاد کرده، یک جوی ایجاد کرده و از آبهای دو طرف داخل این جوی آمده، این دو بحیره را با هم یک جا کرده که طول این بحیره 160 کیلومتر است، عرضش 60 متر است و عمقش به 12 متر میرسه. عمقش 12 متر است و فقط کشتی هایی که بارشان 60,000 تن یا 60,000 تن پایین تر باشه میتونه اینجا حرکت کنه. خب این بودم از درس امروزی ما. بیاین که من کارخانگی شما را بدم. سه سوال است که اینا را شما جور کنین. اولین سوال، بحیره مدیترانه در کدام قسمت براعظم افریقا موقعیت دارد؟ دومی، موجودیت جهیل ها در براعظم افریقا چی فایده دارد؟ و سومی، دریای سنگال از چه اهمیتی عمده برخوردار است؟ این بودم از جلسه امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه دوم از جغرافی صنف دهم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های جغرافی را با هم یک جایی میخوانیم. پس بیاین که درس خود را آغاز کنیم. امروز ما قرار است درباره ارتسام نقشه، درباره استفاده از عکس های اقمار مصنوعی، درباره اقلیم افغانستان و فاکتورهای مهم اقلیمی در صحبت کنیم. پس بیاین که این جلسه ها یا این موضوعات مهم و دلچسب را با هم شروع کنیم. در نخست ارتسام نقشه. نقشه ها به انواع گوناگونی رسم میشه که از جمله رسم استوانه‌ای، مخروطی، سطحی، ملویت، سینوسایدل، گوتس و اکرات هستند. اینا از جمله مشهورترین نوع ارتسام نقشه ها هستند که بعضی هایی که مهمشان هستند اونا رو به شکل مشرح و میخوانیم. ارتسام استوانه‌ای، ببینید ارتسام استوانه‌ای چه قسمی است. ارتسام استوانه‌ای است یک استوانه شفاف میگیرن و داخل از او کره زمینی که به شکل کره باشه، مانند یک توپ باشه، او را داخل از او استوانه میندازن و همچنان بالای استوانه نور در مرکز کره میزنه و در نتیجه بالای استوانه خطوط کره زمین، قطعات خشک، همچنان خطوط عرض البلد، طول البلد، قطب‌ها، همه‌شون خط استوا، قطعات خشکی و دریا ها همهشان بالای استوانه و بعدن بالای کاغذ گرفته میشه و از ارتسام استوانه بیشتر در دریانوردی، فضانوردی، پرتاب ماهواره ها استفاده میشه و همچنان نقشه های مرکاتور که اینا بهترین نوعی از ارتسام های استوانه شکل هستند که با استفاده از ارتسام استوانه هم نقشه های مرکاتور رسم میشه. و ارتسام نقشه، ارتسام مخروطی نقشه است. ارتسام مخروطی یک کاغذ با شکل مخروطی میسازن و داخل از او کره زمین را میتن که با طول دوار طول بلد و عرض بلد به شکل مماس هستند که در نتیجه کره زمین بالای این مخروط رسم میشه. و ارتسام مستوی است که در ارتسام مستوی کاغذی که سطح کاغذ را به شکل مماس در یک بخش از کره یا بخش از کره زمین قرار میتک با استفاده از نوراندازی یه خود طول بلد و عرض بلد و قاره ها و خشکه بالای خشکه بالای دو کاغذی که شکل مسطح را داره سایش میفته که در نتیجه او خطوط طول بلد و عرض بلد و دیگه مشخصات زمین بالای کاغذ گرفته میشه. و ارتسام ملوحید است. ارتسام ملوحید که تنظیم و ترسیم طول بلد ها و عرض بلد ها و قطعات خشکه و ابهار بر روی نقشه هستند. و استفاده از عکس های اقمار مصنوعی. خب ببینین ما کره زمین که است یک قمر داره که عبارت از مهتاب است و چندین اقمار مصنوعی هم قمرهای مصنوعی هستن که انسان ها اونا رو در بیرون از کره زمین پرتاب کرده که قمرهای مصنوعی میشن. خب اول آفتاب اگه در نظر مهتاب اگه در نظر بگیریم، جاذبه مهتاب 6 برابر جاذبه این زمین کمتر است. در روز درجه حرارتش بسیار بالاست که به مثبت 210 درجه سانتیگراد میرسه و در شب بسیار یخ است که به منفی 110 درجه سانتیگراد میرسه و پوشش سطح آفتاب بدون کدام آب و علف است، هیچ گیاهی بین قابل سکونت قابل زندگی نیستن. و همچنان عکس های اقمار مصنوعی یا قمرهای مصنوعی اینا در اطراف کره زمین در حال حرکت هستند که یک مدار بیضه در ارتفاعاتی 700 تا 3000 کیلومتر تنظیم شده در مدارها در اطراف کره زمین در حال چرخش هستند. بعضی اقمار مصنوعی در بخش تثبیت و تصحیح قطعات خشکی از ساحل ها و اقلیم ها، همچنان در بخش جیودوزی کارتوگرافی و نقشه نگاری و همچنان در بخش شناسایی جنگل ها ارتسام نقشه ها و جنگل ها و خشکی و راه های مواصلاتی، همچنان در بخش بندرگاه ها و دریاچه ها و کوهستان ها قطب های شمال قطب ها قطب شمال و قطب جنوب دوی موارد استفاده میشه. و همچنان همین کره اقمار مصنوعی هیچ جای از کره زمین پنهان نمیمان از دستی اقمار مصنوعی، همین هر جایی که از کره زمین باشم اقمار مصنوعی اونا رو دیده میتانه. فاکتورهای مهمی اقلیمی را که بخوانیم، عوامل تاثیرگذار در اقلیم افغانستان یکی زاویه تابش آفتاب است. زاویه تابش آفتاب در بالای افغانستان متفاوت است که در اول سرطان یا در اول تابستان آفتاب در بلد 34 درجه و 33 دقیقه میرسد، ولی در به شکل عادی ولی در تابستان به 78 درجه و 57 دقیقه میرسد که باعث میشه که هوا گرم شود. و در بهار و اول میزان در بهار و اول میزان و خزان زاویه تابش آفتاب به 55 درجه و 57 دقیقه میرسه که هوا معتدل میشه. و در زمستان زاویه تابش آفتاب به 32.5 درجه میرسه که هوا سرد میشه. و دومین عاملی که برای اقلیم افغانستان تاثیر داره ارض البلد هاست که ارض البلد افغانستان بین ارض البلد 29 درجه و 30 دقیقه و 38 درجه و 31 دقیقه شمالی قرار داره و در جنوب افغانستان زاویه تابش آفتاب به 60 درجه و 30 دقیقه میرسه و در شمال افغانستان زاویه به 51 درجه و 29 دقیقه میرسه. این زاویه تعیین تاثیر ارض البلد ها هستن. و سومین فشار پست بلند، فشار پس در نزدیکی جزیره آیسلند باعث میشه که هوای مرطوب داخل افغانستان شد و باعث بارندگی و برفباری شد. و همچنان فشار بلند سایبریا هست که در زمستان باعث برفباری در کوههای هندوکوش میشه. و همچنان چهارمین عامل ارتفاع است که در افغانستان و دلیلی که کوهستانی است ارتفاعات بلند داره، به این دلیل است که برفباری و برفباری هوا سنگین میشه و همچنان نقاط کم ارتفاع هواش گرم‌تر است. و پنجمین عامل طوفان ها هستند. طوفان های هوایی به طوری گاه گاه بالای اقلیم افغانستان تاثیر داره که بالای بعض وقتا بالای اقلیم افغانستان تاثیر داره که می تغییرات به شکل تغییرات کلی بالای اقلیم افغانستان هستن. و استفاده از عکس های اقمار مصنوعی، ببینین وقتی اقمار مصنوعی در اطراف کره زمین در حال حرکت است اونا عکس میگیرن که اول و اولین شخص بالای مهتاب قدم گذاشت نیل آرمسترانگ آمریکایی بود که در توسط آپولو 11 نام یک نوع هواپیما است که در بالای مهتاب قدم گذاشت. ویژگی های مهتاب اگر در نظر بگیریم، جاذبه 6 برابر زمین کمتر است، درجه حرارت در روز به خیلی زیاد به مثبت 210 و در شب منفی 110 درجه سانتیگراد میرسه و پوشش گیاهی یه نداره، اونجا آب وجود نداره که زندگی در اونجا زندگی کردن نمیتونن. و با استفاده از قمرهای مصنوعی انسان ها میتونن که شکل کره جغرافیا رو بشناسایی کنن که همی شکل کره بودن زمین پای بردن و همچنان یکی سیارات و کره زمین همهشون به دور خورشید میچرخه و همچنان تغییر مناطق جنگلی بیابانی زمین های کشاورزی همه اینا تحت بررسی اقمار مصنوعی هستن. و همچنان در بخش نقشه برداری همچنان این کاربردهای زیاد در بخش پلان طرح سازی سرک ها و شاهراها و شهرها هم قابل استفاده صورت میگن. قمر اقمار مصنوعی بسیار فایده های بسیار زیادی در بخش پیشرفت علم داشته. و اقلیم افغانستان اگر بررسی کنیم، زاویه تابش آفتاب و تاثیرش بالای اقلیم افغانستان. زاویه تابش آفتاب اگر در نظر بگید، اول سرطان یا می تابستان از زاویه به 78 درجه و 57 دقیقه میرسه که هوا گرم است. در اول حمل و اول میزان که بهار خزان است که زاویه به 55 درجه و 57 دقیقه میرسه، هوا معتدل است. و در اول جدی به 32.5 درجه هوا سردتر میشه. و همچنان موقعیت جغرافیایی افغانستان، افغانستان بین 29 درجه و 30 دقیقه تا 38 درجه و 31 دقیقه شمالی وجود داره. و در جنوبی ترین نقطه افغانستان که درجه در اینجا میشه 60 درجه و 30 دقیقه و شمالی ترین نقطه افغانستان به 51 درجه و 29 دقیقه میرسه. و همچنان عوامل مؤثر سیستم های فشار جوی یا هوا است که فشار بلند سایبریا و کتله های هوایی مرطوب موجب برندگی های زیاد در افغانستان میشه. و همچنان کتله های هوای مرطوب از جمله امی اقیانوس هند است که وارد افغانستان میشه و هوا را مرطوب میسازه. و همچنان ارتفاعات، هر چقدر که ارتفاع بلند باشه هوا سردتر و هر چقدر ارتفاع کمتر باشه هوا گرمتر هست. و همچنان طوفان های هوایی هم بالای اقلیم افغانستان تاثیر بسزایی را وارد میکنه. و حرارت، حرارت از جمله عوامل تاثیرگذار برای اقلیم افغانستان هست که به اساس تابش آفتاب هستند که قبلا هم برای شما گفتم افغانستان کشور کوهستانی است که ارتفاعات زیاد داره و ارتفاع هر جایی که ارتفاع بیشتر باشه در اون مناطق هوا سردتر و هر جایی که هوا از سطح بحر پایین افتاده باشه یا بلندی نداشته باشه در اون مناطق هوا گرمتر هست. و موضوع بعدی رطوبت است که بالای اقلیم افغانستان تاثیر داره. یکی بارندگی هایی که در کوهستان ها انجام میشه و درجه حرارت در اونجا صورت میگیره و همچنان برخورد جبه های گرم و سرد باعث بارندگی میشه. دیگه بارندگی های موسومی به دریای هند در شرق افغانستان به ویژه در ننگرهار که است اینجا صورت میگیره. و همچنان کتله های هوایی مؤثر در افغانستان است. کتله هوایی جبه های سرد سایبریا در شمال در زمستان صورت میگیره، در بهار جبه معتدل از آیسلند و دریای کسپین بالای اقلیم افغانستان تاثیر دارد، در تابستان هوای مرطوب خلیج فارس و بادهای موسومی دریای هند و اینا که از بالای اقلیم افغانستان تاثیر بسزایی وارد میکنن که این عوامل باعث بارندگی در نقاط مختلف از افغانستان میشه. و فشار هوا و وزش بادها، حد اکثر فشار هوا در سطح دریا 760 میلی متر یا 1013 میلی بار است که امی فشار و ارتفاع تناسب معکوس داره، یعنی که هر چقدر فشار بیشتر باشه ارتفاع کمتر است و هر چقدر ارتفاع بیشتر باشه فشار کمتر هستن. و همچنان تغییرات فصلی در نظر به فشار اگر در نظر بگیریم، تابستان در ماه اسد فشار پایین است که به 778.4 میلی بار میرسه و در بهار که هوا نسبتا معتدل است فشار بالا میره که به 8044.18 میلی بار میرسه. و همچنان سیستم های فشار بلند، فشار پایین باعث میشه که مرکز ایجاد باد است، فشار بالا مبدأ حرکت باد است. و همچنان بادهایی که در افغانستان است، بادهای 120 روزه هرات و باد پروان است که بالای فشار تاثیرگذار است. و همچنان عوامل تاثیرگذار توپوگرافی و عرض جغرافیایی همه باعث میشه که فشار یک منطقه را با استفاده از توپوگرافی و عرض جغرافیایی تعیین کنه. و همچنان فشار هوا و وزش بادها تقسیمات مناطق فشار جهانی را در نظر بگیریم. در مرکز فشار پایین خط استوا و مناطق گرمسیر هست. مرکز فشار بالای خط سرطان و خط جدی است. مرکز فشار پایین دارای آرکتیک و انتارکتیک است. مرکز فشار بالا باز مناطق اقلیمی در نظر میگیریم که افغانستان در نیمکره شمالی و در ناحیه فشار بالا قرار دارد. به همین دلیل است که آسمان افغانستان بیشتر صاف و بدون ابر است. و استعمال رنگ در نقشه ها. رنگ از جمله بسیار عنصر عمده در نقشه نگاری هست که این نقشه ها را با استفاده از رنگ ها ما میتونیم که یه نقاط مختلف بشناسیم و تفاوت بین رنگ ها وجود داره. بعضی جاها رنگ ها بسیار به شکل روشن و بعضی جا بسیار به شکل تیره و تاریک استفاده میشه. مثلا عمق‌های دریایی را در نظر بگیرید، از 0 تا 1000 متر به شکل روشن آبی روشن رنگ آمیزی میشه و اگر عمق‌های زیادتر از 7000 الی 10000 متر باشد اون نقاط هوا با رنگ آبی بسیار تیره میشه. و همچنان این موضوعات در جلسه قبلی همچنان ما خواندیم. و دیگر رنگ جگری در کوه‌ها استفاده میشه و رنگ سفید در بخش یخچال‌ها استفاده میشه. و این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی که ما بر شما جور کردیم است که این رطوبت چطور اوضاع اقلیمی یک محل را کنترل میکنه، دومی فاکتورها و عوامل مؤثر اقلیم کدام هست نام بگیرید، و سومین موضوع چی عوامل در تنوع اقلیم کشور ما مؤثر هستند. درباره موضوعات تحقیق کنید و جواب هایشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس‌های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو جوی نشر می‌شود.